السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره احکام پوشش در نماز خدمتتون مسائل رو عرض میکردم. دیشب درباره طهارت لباس نمازگزار، بدن و لباس نمازگزار مسائل رو گفتیم. بعضی موارد هست که ضرورت نداره که لباس و بدن نمازگزار پاک باشه، میتونه با لباس و بدن نجس هم نماز بخونه، یعنی استثناءاتی هست. در چهار صورت، اولین موردش جایی هست که بدن انسان زخم شده باشه یا دوملی داشته باشه، دومل چرکینی که ازش خون بیاد و این خون باعث بشه که ضرورت داشته باشه همراهش نماز خونده بشه. مسئله 64، اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم، جراحت یا دومل باشد، چنانچه آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای شخص او سخت و مستلزم حرج و مشقت است، تا وقتی که زخم، جراحت یا دمل خوب نشده است می تواند با آن خون نماز بخواند. همچنین چرکی که با خون بیرون می آید یا دوایی که روی زخم می گذارند و نجس می شود همین حکم را دارد. اگر که می تونه زخمش رو بشوره و بعد از شستن نماز بخونه با بدن پاک و لباس پاک، باید این کار رو بکنه. اما اگر جوری هست که غالبا برای مردم، برای افراد مشقت داره شستنش، به درد سر میفتن، درد سری که درد سر ساده ای هم نیست، اذیت میکنه، در این صورت فرمودن اشکال نداره. همچنین اون پارچه‌ای که روی زخم میپیچن هم به خاطر ارتباط با خون نجس میشه، اشکال نداره. مسئله 65، خون بریدگی ها و زخم هایی که به زودی خوب میشود و شستن آنها آسان است، این حکم را ندارد و نماز با آن باطل است. یه زخمای کوچیکی هست قابل شستشوه، ولی اون که انسان یک ساعت صبر بکنه که خونش بیسته و بعد باش نماز بخونه در وسعت وقت، اینجا گفتن اگر با این خون نماز خونده بشه باطل هست نماز. مسئله بعدی، اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولاً به رطوبت زخم آلوده می شود به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن اشکال ندارد. مثلا شخص رفته کمرش رو حجامت کرده، غالباً کمر انسان خون میاد، محدوده از اطراف زخم هم به واسطه اینکه این آب عرق به خون برسه نجس میشه. فرمودن این محدوده که معمولاً به رطوبت زخم آلوده میشه و نجس میشه، نماز خوندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد یا رطوبت زخم نجس شود و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است. مثلا سینه من زخم شده، دستم بهش بخوره، این خونی که از سینه من به دست من بخوره، چون دست من اطراف این بخش نیست، این خون دیگه باید حتما شسته بشه و اگر باقی بمونه نماز باهاش باطل هست. مسئله بعدی، اگر چند زخم در بدن طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شوند، تا وقتی همه آنها خوب نشدند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد. ولی اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم مجزا حساب شوند، هر کدام که خوب شود باید آن قسمت از بدن و لباس را برای نماز تطهیر کرد. این مسئله، منظور این هست که مثلا من داشتم فوتبال بازی میکردم، افتادم، یه بخشی از دستم زخم شده، چند تا خراش برداشته دست من و این خراش ها کنار هم هست. حالا ممکنه یکیش خوب بشه، یکیش همچنان خونش بند نیامده باشه. چون اینها کنار هم هست، ضرورت نداره اونی که خوب شده را بشوریم و فقط اونی که زخمش همچنان خونی هست باقی بمونه. گفتن اینا چون کنار هم هست یک زخم محسوب میشه و تا همش خوب نشده و همش قابل شستن نیست، میشه با این خون نماز خوند. اما اگر چند جای بدن زخم شده باشه، یک دست، یک پا، یک سر، اینا هر کدومش خوب شد، چون از هم فاصله داره، باید اون زخمی که خوب شده شسته بشه و نمیشه دیگه با خونش نماز خوند. هرگاه یقین کند خونی که در بدن یا لباس اوست خونی است که نماز با آن صحیح است، مانند اینکه یقین کند خون زخم، جراحت یا دمل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است، نمازش صحیح است. یه خونی رو دستش مشاهده میکنه، فکر میکنه این خونی مثلا دستش کشیده شده به جایی و قابل تطهیر هم نیست. بعد از نماز میفهمه که یه خونی بوده بیرون، او دستش بهش خورده مثلا و میشده که تطهیر بشه. فهمودن چون اول یقین کرده که این زخم قابل شستن نیست، نماز صحیح هست، ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیرش بکنه. دومین استثناء، در پس استثناء اول مربوط به خون زخم، جراحت و دمل بود. استثناء بعدی مربوط به اون جایی هست که محدوده خون کمتر از به اصطلاح یک درهم یا یک بنده انگشت باشه. اگر بدن یا لباس نمازگزار به خونی غیر از آنچه در صورت قبل ذکر شد، اگر مربوط به مسئله قبل باشه که دیگه بیشتر از یک بنده انگشتن باشه اشکال نداره، ولی اگر مربوط به غیر اون باشه، آلوده باشد، در صورتی که مقدار آن کمتر از یک بنده انگشت اشاره باشد، با شرایطی که گفته می شود نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر به اندازه بنده انگشت یا بیشتر از آن باشد نماز با آن اشکال دارد. یعنی حتما باید کمتر از یک بنده انگشت باشه، حتی اگر به این اندازه هم برسه نماز باش اشکال داره. حالا اون شرایط چی هست؟ خون حیوان نجس العین نباشد، مثل سگ و خوک، و خون حیوان نجس العین و خون و حیوان حرام گوشت و مردار و انسان کافر نباشد. خون حیوان نجس العین، خون حیوان حرام گوشت و مردار و انسان کافر نباشد. رطوبتی که از خارج به آن خون نرسیده باشد، ببخشید، رطوبتی از خارج به آن خون نرسیده باشد مگر در صورتی که رطوبت با خون مخلوط شده و در آن از بین برود و مجموع آنها بیش از اندازه مجاز نشود. مثلا یه آبی از بیرون، یا فرض کنید مثلا الکلی که داره زخم رو درمان میکنه، حتی مال غیر زخم هست، یا یه رطوبت دیگه از بیرون بهش رسیده و هنوز مخلوط نشده با این خون که دیگه استحاله بشه به اصطلاح در اون خون، و دیگه فقط بهش بگن خون، نگن خون و یک رطوبت دیگه، حتما باید خون خالص باشه. یا اینکه اگر چیز دیگه ای هست آنچنان درش قاطی شده باشه که دیگه فقط بهش بگن خون و مجموعش بیش از این اندازه گفته شده نباشد. در غیر این صورت نماز با آن بنابر احتیاط صحیح نیست. اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه برخورد با خون متنجس شود، مانند که دست یا لباس نمازگزار که خیس است به خون خشک شده ای برخورد کند و متنجس شود ولی عین خون منتقل نشود، اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از یک بند انگشت باشد، نمیتوان با آن نماز خواند. این خورده طولانی بود. دست من مخوره به خونی، عین خون منتقل نمیشه به دست من، ولی دست من مرطوب هست، این رطوبت باعث میشه که دست من متنجس بشه ولی عین خون منتقل نشه به دست من. این متنجس شدن اگرچه به اندازه سر سوزنی باشد نمیشه باهاش نماز خوند و باید حتما تطهیر بشه. اگر عین خون از بدن یا لباس برطرف شود ولی محل آن تطهیر نشود، در صورتی که بیش از اندازه مجاز نباشد، میتوان با آن نماز خواند. مثلا خون خشک شده، قرمز یا خون، اینها خشک شده و ریخته، فقط محلی که نجس بوده باقی مونده بدون اینکه اثری از خون درش باشه. این هم فرمودن اگر تطهیر نشود ولی مقدارش همون اندازه کمتر از یک بند انگشت باشه، میشه باش نماز خوند. اگر خون بریزه روی لباسی که آستر داره، مثلا کتیه زیرش هم آستر هست، اگر خون به آستر برسد یا روی آستر بریزه بعد روی ظاهر لباس هم بیاد، مجموع اون خونی که روی لباس و آستر ریخته نباید بیشتر از یک بند انگشت یا بیشتر بشه. اگر به اون اندازه باشه، یعنی بیشتر باشه، نماز باطل هست. انشاءالله که خدا ما رو جزء برپادارندگان نماز قرار بدهد، با احکام الهی آشنا بشیم، بهش عامل باشیم، اعمال و رفتار ما مورد رضای حضرت صاحب الزمان حضرت ابا عبدالله قرار بگیرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.